تفسیر سوره 10 از آیه 2 تا آیه 10 استاد شهید مرتضی مطهری.
عبدالله و رسوله و حبیبه و صفیه سیدنا و نبینا و مولانا و عبدالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا هديناه السبيل شاكرا وإنا كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. آیات اول سوره مبارکه دهر است و چهار آیه اول را در جلسه پیش تفسیر کردیم. آیات بعد ادامه همون آیات است. آیه آخری که در هفته پیش تفسیر شد این آیه بود انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا، که اجمالا اونچه عرض شد این بود که موجودات هر اندازه که کاملتر می شوند بر استقلال و آزادی اونها نسبت به اشیاء دیگر افزوده می شود. تکامل مساوی است با رفتن به سوی استقلال و آزادی، آزادی نسبت به اشیاء دیگر و قهرن و نوعی تسلط نسبت به اشیاء دیگر. انسان در میان موجودات یک دلیل بر این که از همه موجودات دیگر، یعنی از همه مخلوقات دیگر کامل تر است، این است که استقلال و آزادی بیشتری نسبت به موجودات دیگر دارد. در جلسه پیش یه مقداری این مطلب تشریح شد، باز هم برای توضیح مطالب بیشتری عرض می کنم. عرض کردیم که گیاهان را ما اگر در نظر بگیریم نسبت به جمادات یک استقلالی دارند از خود و یک نوع آزادی دارند که در جمادات نیست، و در حیوانات نوعی استقلال و آزادی هست که در گیاهان نیست، و در انسان نوعی استقلال و آزادی هست که در حیوان نیست. این سوم را یه مقدار شرح بدم. حیوان، هر حیوانی را هم میگویند متحرک دل اراده است، یعنی با اراده خود حرکت را انجام می دهد. حرکتش وابسته به اراده خودش است. این خیلی حرف است. این سنگ را شما از بالا رها بکنید حرکت می کند، ولی این حرکتش به اراده خود نیست. گیاهی که از زمین می روید انواعی حرکات انجام می دهد، ولی هیچ یک از این حرکات به اراده خود اون گیاه نیست. یک بوی کمی از شعور و خواست و اراده در گیاهان مشاهده شده است. ولی یک حیوان که حرکت می کند به میل و اراده خود حرکت می کند و لحاظه می تواند حرکتهای متضاد و متناقض انجام بدهد. سنگ که حرکت می کند دیگه رو به پایین میاد، اگر ورش بکنید به یک سو فقط حرکت می کند. گیاه هم حرکتهای خیلی یک نواختی دارد، اگرچه متنوع است ولی یک نواخت است، هر کدام یک نواخت است. ولی این حیوان است، یک گنجش را شما که در نظر بگیرید، رو به بالا هم می تواند برود، رو به پایین هم می تواند بیاد، به راست هم می رود، به چپ هم می رود، کج می کند خودش، راست می کند، معلق می زند، هر جوری که بخواد حرکت بکند، تمام این حرکت ها وابسته به میل خود این حیوان است و به خواست خود این حیوان است. این گنجش که بی این کوچکی، نه گنجش، این مگس بی این کوچکی، در عین اینکه این قدر کوچک است، از نظر استقلال و آزادی اگر در نظر بگیرید، از این سلسله جبال البرز و این عظمت خیلی استقلال و آزادی بیشتری دارد و بنابراین از اونها خیلی متکاملتر است. و اینکه یه مگس بیشتر نیست، یک پشه بیشتر نیست، یک کوچکتر از مگس یا کوچکتر از پشه بیشتر نیست. اما حیوان در عین این که حرکتش به موجب اراده خودش هست و به موجب میل خودش هست، از یک نظر آزاد نیست و اون مسئله غرایز خودش هست. حرکتهاش مطابق میل و اراده خودش است، ولی همیشه اراده و میل او ناشی از غریزه اوست، ناشی از یک سلسله غرایز شهوانی یا غیر شهوانی که در او هست. مثلا در او غریزه غذا و جمع کردن غذا هست، به دنبال این غریزه روان می شود. غریزه نگهداری از اولاد هست، به دنبال این غریزه می رود. یعنی اون یک سلسله میله ها در وجود این حیوان، تمایلات غرایز در وجود این حیوان قرار داده شده است، میلش هم تابع همین غریزه شد و نه بیشتر. اما انسان، خدا انسان را طوری آفریده است که در عین این که همه غرایز حیوانات را دارد، به علاوه یک سلسله غرایز بیشتر، اسیر همین غرایز هم نیست. یعنی چنین نیست که اجبار داشته باشد از غرایز خودش پیروی بکند، میتواند عملی انجام بدهد بر ضد مقتضای غرایز. با چی؟ با اراده ای که اون اراده تابع یک نیروی دیگر است و اون نیروی دیگر اسمش عقل و اندیشه است. حالا مثلا یک حیوان تشنه که می شود، این تشنگی که روش فشار می آورد، خود به خود دیگه اراده آب خوردن در او پیدا می شود، میره آب بخوره. گرسنه‌ام که شد، خود به خود اراده غذا خوردن درش پیدا میشه و می رود دنبال غذا، مگه گیرش نیاد به الا او دنبال غذا می رود. ولی انسان این مقدار هم اسیر غرایز خودش نیست، نسبت به اینها هم آزاده. انسان است که می تواند تشنه بشود، ولی در این حال در مقابل تشنگی خودش هم مقاومت بکند. گرسنه بشود، در مقابل گرسنگی خودش هم مقاومت بکند، میل جنسی در او تحریک بکند و در خودش در مقابل میل جنسی خودش هم مقاومت بکند. یعنی آزاد است حتی از درون خودش، هیچ اجباری ندارد حتی در مقابل درون خودش. یه انسان که روزه میگیرد، این نشانه انسانیت است، نشانه اینه که من یک موجود کمال یافته ای هستم که اسیر تحریکات غرایز خودم نیستم. گرسنه هستم ولی نمی خورم، تشنه هستم و نمی آشامم، میل جنسی دارم و مع ذلك اشباع نمی کنم. این آزادی و رهایی حتی نسبت به غرایز درون خودش. این که آزادی نسبت به غرایز، خداوند انسان را اسیر این غرایز نیافریده و معنی این که انسان مکلف است همین دیگه. انسان تا کودک است هنوز خصلت حیوان را دارد، یعنی هنوز تابع همون محرکات غریزی محض است. بلاحظه شما بچه 2 ساله تو مریضم اگر باشد، هر نوع بیماری داشته باشد، هر چه براش مضر باشد، خربوزه و تلم براش مضر باشد، مگه شما می توانید بهش بگید نخور؟ یعنی از ضرورش می توانید شما او را قانع بکنید که با اینکه خربوزه را دوست دارد نخورد؟ نه، باید خربوزه را بهش نشون ندید، یا اگرم دید هر جور هست نگذارید این خربوزه را بخورد. ولی همین وقتی که به کمال عقلانی رسید با یه مسئله دیگر مواجه است. پزشک تشخیص داده است که تو فلان بیماری رو داری و با اینکه این بیماری رو من دارم، پس و خوردن این غذا برای من خوب نیست. حالا که خوب نیست، من علارغم میل نفسانی خودم نمیخورم و نباید بخورم. این خیلی باز آزادی است که حتی از محرکات درونی و تحریکات داخلی خودش هم آزاده. وقتی که از این تحریکات داخلیش هم آزاده است، این آزادی برای او راه دیگری به وجود می آورد، راه دیگری برای او معین می کند. یعنی حالا که آزاده است، یه راهی دارد به سوی کمال که این راه را فقط با این آزادی می تواند طی بکند. راهی هم هست بسیار بسیار خطرناک، بسیار عالی و بسیار خطرناک. قرآن به هر نسبت که عالی باشد به همون نسبت هم خطرناکه دیگه. آدم اگه سوار اولاغ بشه، پاهاش تا زمین عرض کنم نیم متر فاصله دارد، ارتفاعش از زمین نیم متر است، سقوط هم اگر بخواد بکند، یالا مثلا پهلوش درد بکند دیگه، از این بیشتر نیست، خراشی مثلا در پاش واقع بشود از این بیشتر نیست. ولی وقتی که سوار اسب میشود و پاهاش یه متر فاصله دارد تا زمین، اسب او رو بالاتر برده، ولی خطرش هم در مقابل بیشتره. سوار هواپیما که میشود و میدونم که 24,000 پا 27,000 پا از زمین فاصله میگیرد، 10 کیلومتر از زمین فاصله میگیرد، خیلی فرق داره با این که آدم اصلی سوار بشه یا اولاغ یا اتومبیلی. به یه ساعت هم شما به 150 فرسخ را 1,000 کیلومتر را در یک ساعت طی میکنه، ولی اگرم سقوط بکنه دیگه تیکه بزرگش گوششه. حالا به همون نسبت که راه انسان عالی و متعالی هست، سقوط انسان هم خیلی خیلی خطرناک است. ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون کتاب مرغوم یشهده المقربون. حالا در شعر انشاءالله به المتفقین میرسیم. کتاب ابرار که در اینجا سخن از ابرار است، کتاب ابرار، اون نوشته ابرار در اون بالا بالاها قرار گرفته است. این خیلی بالا رفتن، رفتن بالا، رفتن بالا، رفتن بالا. این کتاب الفجار لفی سجیل، اون بالاترین نقطه ها و اوجه های هستی، این هم پایین، از این طرف دیگر هم پایین ترین، پایین ترین گوداله های هستی. انسان به همین دلیل اونقدر امکان بالا رفتن دارد که هیچ موجودی، جبرئیل امینم عقب نشینی می کند، و انسان اونقدر سقوط می تواند بکند که دیگه هیچ موجودی به اون پایه نیست. انعام یعنی چه؟ بل هم اضل. به هر حال عالی ترین استعداد انسان همون است که براش امکانات زیاد فراهم کرده، هم امکان خیلی بالا رفتن و قهرن و قهرن امکان سقوط زیاد کردن، هر دو را برای او به وجود آورده و راه آزادی و اختیارم هست. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. حالا که به این مرحله از استقلال و کمال رسیده است، دیگه ما راه را بهش نشون میدیم، از این به بعد به خود او مربوط است که شاکر باشد یا کافر. در آیات بعد از هر دو قسمت توضیح میدهد، هم قسمت شاکرها و هم قسمت کافرها. با اینکه اول صحبت شاکرها بوده بعد صحبت کافرها، اما شاکرن و اما کفورا، ولی سخن کفور را چون میخواد مختصر بیان بکند جلو میدارد، ولی سخن شاکر را مفصل مفصل است تأخیر میاند. خب حالا که ما راه را به انسان نموده ایم و از این به بعد به خود اون مربوط است یا شاکر باشد و یا کفور، ببینیم کافرها به کجا منتهی می شود. انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا، برای گروه کفور آماده ساخته ایم سلسله ها، سلسله یعنی زنجیرها، و اغلال و غوله‌ها و سعیر آتش برافروخته، یک حرارت مشتعل. ببینید اینجا با توجه به اینکه در آیات قبل سخن از آزاد بودن انسان بود، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، انسان به یک نقطه متوجه می شود و اون نقطه این است. این در درست توجه بفرمایید. این دو راهی که در جلو انسان وجود دارد، یک راهش یک راهی که در عین این که راه عبودیت است، راه آزادی هم هست، چون عبودیت خدا مساوی است با آزاد بودن انسان. و اون راه دیگر که اون هم راه عبودیت و بندگی است، ولی عبودیت و بندگی شهوات خود، اون راه بردگی واقعی انسان است، راه در زنجیر بودن و در غل واقع شدن واقعی انسان است. حالا اینجا یک جمله از نهج البلاغه عرض کنم. در نهج البلاغه جمله ای هست می‌فرماید به این که از دنیا، بله نخیر آلی دید جمعه کن، باری سیاری یادم خلاصه مضمون این است که دنیا را خداوند به منزله یک بازار آفریده است. و جمله بعدش این است و الناس فیها رجلان، مردم هم دو گروه هستند، رجلان ابتاع فیها نفسه فاعتقه و رجلون با عفیها نفسه فاهلکه. در این بازار دنیا مردم دو گروه هستند، بعضی ها خودشون رو در این بازار میخرند، و آزاد خودشون رو در این بازار میخرند و آزاد میکنند فاعتقه، و بعضی خودشون رو در این بازار میفروشند فاهلکه، پس خودشون رو تباه میکنند. یعنی یک گروه مردم میان در این دنیا گویی خدا اینها را آورده است برای اینکه در تمام عمر اسیر شهوات و حیوانیت خودشون باشند، اسیر پول باشند، اسیر زن باشند، اسیر فرزند باشند، اسیر لباس باشند، اسیر اتومبیل باشند، اسیر فرش باشند، اسیر چی باشند. میان در حالی میمیرند که اسیر هزارها چیز هستند، برده هزار چیدند، و گروه دیگر به حکم اون که بنده خدا هستند از همه چیز آزادند و بندگی او برای انسان بر آزادی انسان می افزاید، نه اینکه انسان را در بند می کند. و چه شعر خوبی میگه حافظ، خلاص حافظ از اون زلف تابدار مباد، که بستگان کمند تو رستگارانند. تو تنها کسی هستی که هر کس بسته به کمند تو باشد رستگار و رهاست. تمام رهایی ها در بستگی تو، بستگی به تو خلاصه می شود. حالا که این مطلب رو دانستیم، از این دو گروه، اونها که شاکرند به حقیقت به آزادی خودشون باقی هستند، و اونها که کفورند خودشون رو در این دنیا اسیر هزار زنجیر می کنند و اسیر هزار غل، و با توجه به این که هر اون که در اون دنیا ظهور می کند تجسم اعمال و ملکاتی است که در این دنیا انسان دارد، آدم می فهمد یعنی که ما آماده کرده ایم. این آماده کردن همون اعمال انسان هاست که تجسم یافتند. ما برای اینها آماده کرده ایم، اینها که خود را اسیر کردند، زنجیرها، قلها، این زنجیرها و قلها مظهر و ظهور همون بندگی های کثیفی است که انسان در دنیا دارد، و سعیر آتش هایی که از درون اینها را ملتهب می کند. اما نقطه مقابل، ان الابرار، ابرار اینجا خب معلوم است که ابرار را به اعتبار همون شاکرها، شاکرها که اینجا تحت عنوان ابرار بیان شدن. ابرار در قرآن نام ابرار زیاد آمده است. ابرار جمع بر است. بر یکی از اسماء خداست که هم به خدا اطلاق می شود، انه هو البر الرحیم، و هم به انسان اطلاق می شود. توجه کردید؟ انسان بر که جمعش ابرار می شود. در مفردات راغب اصفهانی که کتابش در معنی کردن لغت‌های قرآن سند و حجت است و از کتاب‌های بسیار معتبر دنیای اسلام است در فن خودش، ریشه این لغت به این چنین به دست می‌دهد: بر یک معناش صحراست، در مقابل بحر. سعدی چی دیگه بگه که بر و بحر فراخ است و آدمی بسیار داره، که بر و بحر فراخ است و آدمی بسیار. به صحرا به اعتبار وسعتش بهش میگن بر. به انسانها به اعتبار توسع یا وسعت، نیکان مثل یک صحرا بزرگ و وسیع، یک روح بزرگ و یک روح وسیع. الم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک، در اون سوره می فرماید شرح صدر. در واقع کنه افرادی که این وجودهای خیلی وسیع و وجودهای خیلی بزرگ، کسانی که دارا یک سعی وجودی هستن، این فضائل اخلاقی همه نماینده بزرگ روحی و رذائل اخلاقی همه نماینده حقارت روحی و کوچکی روح است. ان الابرار، این ابرار، این برها، این نیک مردان، این نیک انسانها، یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. هیچ صحبت قیامت در این آیات نیامده که در قیامت یا در دنیا. ظاهر آیه این است که در عین این که قیامت رو میگه دنیا رو میگه، یعنی دنیا رو میگه که این در دنیا چنینن، تا آخرتشون ظهور همین دنیا. حالا از قرینه عرض میکنم، این نیکان می آشامند، نمیگه در قیامت، می آشامند. من کأس، از جامی که کان مزاجها کافورا. مزاج اون چیزی میگن که مثلا در یک شربتی، در یک چیزی، چی میگن امروز اگر مثلا یک چیزی مخلوطش بکنن، مثل فرض تو شربت اگر گلاب بریزید، اصطلاحا مثلا چی میگن؟ اسانس میگن، یا اسانس در عطر اینها میگن، در اینا میدونن که میگن یا نمیگن. چیزیه باز بگن، بله. عرض کنم که یعنی اون چی که در اون مخلوط کرده اند، از جامی مینوشند که در اون مزاجی و در واقع مزیجی، خلیطی از کافور هست. کافور چی؟ خدا آیه تفسیر می کند. این کافور عینن این چشمه است، نه کافور مصطلح. کافور مصطلح هم اگر میگن به اعتبار، اگر به اون چشمه کافور میگن، به اعتبار اینه که در که خود کافور ضرب المثل به اصطلاح یکی برودت هست که در امور معنوی میگن برد یقین، اینان در قلب پیدا شده این حرفا. یکی هم بویشه به اصطلاح که در امور معنوی میگن درد یقین، میگن در قلب پیدا شده این حرفا. یکی هم بویشه به اصطلاح که به این که با میت هم درد میکنن، برای این است که بله از معارضه کرده باشن با بوی میت. از مخلوطی دارد جام اینها از کافور. کافور چیست؟ و خود آیه معنی میکنه عینا این کافور یک چشمه است، یعنی نام یک چشمه است. عینا یشرب بها عباد الله، چشمه ایست که بندگان خدا از اون چشمه یا به وسیله اون چشمه می نوشند. عباد الله یعنی کسانی که خدا را عبودیت کرده اند. این چشمه دارد چشمی ها، درسته من میخواستم چشمی رو بگم، حالا متوجه شدم بعد چشمی از این دارد. من دنبال همین کلمه میگم یفجرون ها تفجیرا، این خیلی عجیب است. چشمه ای که اینها این چشمه را تفجیر میکنند، یعنی میشکافند و بازش میکنند. آخر یه وقت چشمه افجاری از این چشمه آدم آب برمیداره، نه، چشمه ای هست که خودی اینها این چشمه رو باز میکنند. باز کردنی، چشمه ای وجود دارد که اون چشمه را خود این بندگان خدا، یعنی از طریق عبودیت، از راه عبودیت اون چشمه را می شکافند، باز می کنند. باز کردنی، ببینید این که میگن که باز می کنند، نه این تشبیه به این جهت هست، نه این که در چشمه ها قناته ها، حالا در قناته ها یا در چشمه ها، در قناته ها بالخصوص در چشمه ها هم هست، وقتی که بخوان آب رو جاری بکنن، ابتدای مقداری که میرن هنوز به آب نرسیدن، یه مقدار کمی که یه مقداری آب دارن، بی مختلف از زمین ها مختلف هست، وقتی که به آب میرسن ابتدای آثار آب یه مقداری پیدا میشه. این مغلی ها یه وقتی میبینیم میرسن به یه جا که یه کلنگ که میزنن آب یه دفعه منفجر میشود، چون در باز فشار در اون زیر زمین هست، منفجر میشه که اگر مغنی زیرک نباشد و قبلا خودش را آماده نکرده باشه انسان خفا بشه، چون واقعا آب مثلا 5 متر زد آمد بالا و این به سرعت باید خودش رو بزنه بالا. و لحاظه در اون داستان بئر ادینیزر هست که چاهی بوده است که خود امیرالمومنین علی علیه السلام اون چاه را کار کرد و منفجر کرد، و جایی بود که به خود ایشان تعلق داشت در اون دوره‌ای که در مدینه بودن. اون ادینیزر میگوید به این که علی آمد اونجا و اولا فرمود به این که غذای اینجا داری یا نداری، و ما بدی گفتیم برای چی داری، گفتم کدو از این کدویی که اینجا کاشتیم هست، این از اون کدو ما یک غذای پختیم، ایشان از اون غذا خوردند و بعد خودشون رفتن داخل این قنات. بعد میگه مقدار زیادی با اون قدرت فوق العاده هی کار کرد، هی بیرون دادن خاکا را، هی کار کرد هی بیرون دادن خاکا را، یه دفعه بیرون آمد غرق در عرق شده بود. باز بار دیگر رفت و اون چند بار رفت و اون روز یک مرتبه وقت دیگه که آب از اون درون اون چاه جستن کرد مثل گردن شطور، و به سرعت علی خودش را از اینجا بالا کشید تا جاری شد، زود گفت کاغذ و قلم بیارید، کاغذ و قلم بیارید. کاغذ و قلم آوردن، همونجا وقف کرد، آنن وقف کرد. حالا قرض هم اون است که این چنین است که میزنن یک مرتبه منفجر میشود. این انفجار همین است که یه جایی را بکاوند تا برسن به اون مخزن، وقتی که به مخزن رسید یک مرتبه اون مخزن بیرون میدهد. بعضی از بفسرین که بقیده من حتما هم حرفشون درست است، مثل آقای طباطبایی، میگن این آیات حالات این ابرار را در دنیا بیان میکنند که تمثلش در آخرت است. ما داریم به این که من اخلص لله 40 صباحا جرت ینابیع الحکمه من قلبه علی لسانه، هر کسی که 40 صباح خود را خالص بکند برای خدا، چشمه های از حکمت از درون خودش بر زبان خودش جاری میشود. این چشمه ای که بندگان خود، این چشمه ای که نامش این چشمه بهشتی که در بهشت همچنین چشمه هست، این چشمه بهشتی که بندگان خدا از جامی که می نوشند مخلوطی و چاشنی از اون دارد و بعد هم کوشش می کنند به این که اون را بکاوند و اون را استخراج بکنند، یفجرونها تفجیرا، در بهشت در عالم آخرت که دیگه نیازی به حرفا نیست کسی بخواد اونجا کار بکند تا منفجر بکند، در دنیا این کاوش ها صورت می گیرد و این همون چشمه قلب این انسان ها که در اثر اخلاص های فراوان، اخلاص نیت، اخلاص عمل، جهاد در راه خدا و مجاهده در راه خدا، چشمه‌ای از چشمه‌هایی از حقیقت و از حکمت از درون آنها منفجر می شود. یعنی منفجر می کنند، می کاوند تا منفجر می کنند. حالا ببینید، پس اینجا آیه اینجور بود که یشربون می آشامند. خب ممکنه کسی بگه آقا شاید این می آشامند هیچ به دنیا ارتباط نداشته باشه، به آخرت مربوط باشه. از آیه بعد قرینه است که نه، چون آیه بعدش اینه یوفون به نظر و یخافون یوما کان شره مستطیرا و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و یسیرا. یعنی در همین سیاق که میگوید می آشامند، میگوید و وفا می کنند به نظر خود، در آخرت وفا می کنند یا در دنیا؟ در دنیا دیگه. و یطعمون الطعام، اطعام می کنند در آخرت، در دنیا؟ در دنیا دیگه. یشربونش هم در دنیا. حالا وفا می کنند به پیمانی که با خدا بستند، به نظری که با خدا کردند، و یا خافونه و می ترسند از اون روزی که شروعش پراکنده است. حالا در دنیا می ترسند، نه این که در اون روز از خود اون روز می ترسند. اینجا فوراً آیه یک قرینه به ما نشون میده که وفا میکنند به نظر. وفای به نظر یک امر عمومی نیست که همه مردم نظری داشته باشند وفا بکنند. معلوم میشه یک قضیه ای در بین است، معلوم میشه قصه ای بوده است، معلوم میشه این آیه اگرچه اسم افراد خاص نبرده داره اشاره میکند به یک قضیه ای که واقع شده است. خیلی آیه نشون میده و کمال صراحت نشون میده. وفا میکنند به نظر، معلوم میشه داستانیست و نظریست و میخواد قضیه وفای به نظر بگوید. بعدم بیشتر تصدیق میکنند و یطعمون الطعام علی حبه، غذا را در عین این که در نهایت درجه به اون غذا دوست دارن، گرسنه هستند و بهش احتیاج دارن، یا علی حبه اگر زمیر به خدا برگردد، داری بیشتر احتمال اینه که به همون طعام برگردد، مسکینن و یتیمن و اسیرا، غذای خودشون را در حالی که به شدت به اون احتیاج دارند، به مسکین و بار دیگر به یتیم و بار دیگر به اسیر می خورانند. حالا ببینید آزادی انسان یعنی این. آزادی واقعی یک انسان، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، یعنی این کمال انسانیت که گفتیم تکامل مساوی است با استقلال و آزادی، یعنی این که باید داستان نظری باشد، به خاطر اون نظر روزه ای گرفته باشن، گروهی باشن، اولا نظری کرده باشن، روزه ای گرفته باشن، قرصنانی تهیه کرده باشن، بعد در همون حالی که به شدت احتیاج دارند به محتاجی مثل خودشون برخورد میکنند. میاد در خونه، مسکینی هستن، مسکین و فقیر هر دو به یک معناست، ولی مسکین درجه بالاتر است. مسکین از ماده سکون است که در یه جای قرآن مثلا مسکین هم رامطربه، یعنی بی چیز، خاک نشین که جز خاک چیزی ندارد. از ماده سکون هست، یعنی از پادر آمده. مسکین اون نادار از پادر آمده است. با مسکین رو برو میشن، ایثار میکنن به مسکین. حالا چقدر این انسانیت معناش این است. از این طرف خب چون بشرند، خب مثل همه بشرها بشرند، بدن دارن، معده دارن، روده دارن، بدل مایتحلل دارن، ماشین بدن اونها مثل ماشین بدن ما کار میکنه، سالمند، از بدن ما خیلی بهتر کار میکنه، گرسنه میشن، همون جوری که ما گرسنه میشیم خیلی شدیدتر هم از ما گرسنه میشن، میل پیدا میکنن به غذا، همون جوری که ما پیدا میکنیم خیلی بیشتر از اینچه که ما میل پیدا میکنیم میل پیدا میکنن. اما مسئله این نیست که میل پیدا نمیکنن، میل پیدا نکنن که این ارزشی نداره. مسئله این است در نهایت میل و با شدت میل اسیر اون میل نیستن، اسیر اون میل نیستن. اون وقتی بگه بله من هم انسانی هستم، گرسنه هم، میل به غذا دارم، این هم انسانی. خب این انسان رو بر خودم مقدم میدم. در نوبت دیگر و یتیم میرم، امتحان الهی اینجور پیش میاد. مطابق روایات متعددی که از شیعه و سنی در اینجا روایت شده است این است: حسنین مریض بودند، علی و زهرا هر دو نذر میکنند که خدای متعال فرزندانشون را که شفا داد سه روز روزه بگیرند. خدا شفا میدهد. بعدها به نذر خودشون میخوان وفا بکنند، یوفون به نذر، دین خودشون میخوان ادا بکنند. در موقعی که مدینه در شدت فقر به سر میبرده است، مدینه چون اوضاع مختلفی داشته و اغلب اوقات در دوره پیغمبر چون اینا یک شهر جنگ زده بود دیگه، دائما مورد هجوم دشمن بودن، با اینکه مدینه شهر کشاورزی و شهر باغ و شهر دامداری اینها بود و مردم مدینه بالعصر مردم متمکنی بودن به نسبه، ولی خب در این دوره چند سال اسلام که اینها همه تبدیل شده بودن به مجاهدها، قهرن یک شهر به اصطلاح جنگ زده بود و گاهی وقتا خیلی به اسرت زندگی میکردن. هم شیعه و هم سنی نوشتن که علی رفت چند ساعت، تقریبا مساوی یک من است، من قدیم تبریز که ما داشتیم، یعنی مساوی 3 کیلو تقریبا، هر یک من 4 مد است که هر مدی تقریبا 10 سیر به حسابهای قدیم ما میشه. چند ساعت حال دقیقا یادم نیست، خیلی مختصر کم از 5 ساعت هم کمتر، از مردی یهودی به نام شمعون قرض میکند، سای جو. زهرای مرضیه با دست خودش اون رو آرد میکند و خمیر میکند و نان میپزد. شب اول 5 قرص نان به عدد 5 نفرشون، یعنی علی علیه السلام به حضرت زهرا و حسنین و فضه، 5 قرص نان، همه شنان روزه دارن. افطار نکرده امتحان الهی میرسه، مسکین. علی ایثار میکند، زهرا ایثار میکند، حسنین ایثار میکند، فضه هم ایثار میکند. به اهلی هم نمیگن، خدا رازشون رو فاش کرد. اگر خدا نگفته بود تا ابد هم کسی اطلاع پیدا نمیکرد. خدا فاش کرد. به پیغمبرم نگفته بودن، احدی اصلا از این راز اطلاع نداشت. مطابق یه بعضی رو در یک شب این عمل تکرار شد، بعد مقدار دیگری همون شب آماده کردن، باز یکی آمد، قسمت سومش رو آماده کردن، اسیری آمد که دو روز پشت سر یک دیگری رو گرفتن. مطابق بعضی از نقل ها نه، متوالی هم دسته، هر سه روز یکی از اینها آمد. و یطعمون الطعام علی حبه این ابرار، این انا هدیناه السبیل اما شاکرنها، این شاکرها اطعام طعام میکنن، به مسکین و به یتیم و به اسیر. بعدم انما نطعمکم لوجه الله، دارن حدیث هم هست از حضرت صادق که این چیزی نبوده به زبان بیارن، خدا داره با دل اینها رو داره آشکار میکنن، یعنی زبان حالشون اینه که خیال نکنید حالا ما به شما میدیم، از شما یه توقع متشکرم هم داریم، جز رضای خدا محرکی برای ما. حالا میبینید این بندهش انسان شاکر، انا هدیناه السبیل اما شاکرن، وقتی که انسان به اون مرحله اما شاکرن میرسه چی میشود؟ انما نطعمکم لوجه الله، فقط برای ذات خدا، برای روی خدا، ما روی خدا رو میخواییم، وصل او رو میخواییم، ما او رو میخواییم. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نه میخواییم که یه روزی شما به ما پاداش بدید، یه روزی اگر شما چیزدار شدید بعد بید پاداش این احسان ما رو ما بدید، نه هم حتی از شما انتظار یه تشکر داریم. ولا شکورا یعنی انتظار این که یه دعا بخواید به ما بکنید، یا انتظار این که یک متشکرم ممنونم شما بخواید بگید. این نه جمله ای بوده که به اون چیز به اونها میگفتن، این همون زبان حالشون است، یعنی روح اونها و قلب اونها چنین قلب و چنین روحی. این همون زبان حالشون است، یعنی روح اونها و قلب اونها. ما خواهان حق هستیم و خواهان روی حق و وصال او. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. ببینید این امروز اصطلاحایی که حقیقتش وجود ندارد ولی حرفش خیلی زیاد هست، احساس مسئولیت، احساس مسئولیت در نزد خدا برای مردم دیگر. ببینید در چه حد است اون داستان معروف امیرالمومنین که 14 بار 100 بار شنیده، خودم در همین جلسه اون داستان معروف رو گفتم، داستان اون زنی که مشک آب به دوشش بود و بعد علی می رود به خانه او، بعد گریه می کند علی، نکند من تقصیر کرده باشم در باره شما. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، معناش این است که ما خود را مسئول شما مساکین و مسئول شما یتیم ها و مسئول شما اسیر ها میدانیم. ما از خدای خود به خاطر این مسئولیتی که درباره شما داریم میترسیم. انا نخاف من ربنا یوما. آقا چی از این بالاتر؟ ما گاهی وقتا خیال میکنیم مقام حضرت علی را اگه وقتی داریم بالا بگیم از خدا نمیترسیدیم، این که دیگه از خدا نمیترسید، ولی به ضرورت مذهبشی آیات رجب حضرت امیره و حضرت زهرا و نفس آیات تو اونها بیش از ما از خدا میترسیدن. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ما از پروردگار خود از اون روزی که چهره خود رو اون روز عبوس می کند به روی انسان، از اون روز که کریه چهرهی که خود رو نشون می دهد و فوق العاده عبوس، از اون روز فوق العاده عبوس ما می ترسیم. چرا از اون روز عبوس می ترسیم؟ یعنی در مورد شما، در مورد شما مسکینها، یتیمها، اسیرها. فوقاهم الله شر ذلک اليوم ولقاهم نظرة و سرورا. این همه رو به صورت ماضی میگه، اینها یشربونه میاشامند، به صورتش مضارعه ولی نشون میدهند در زمان ها. فوقاهم الله، خدا نگهداری کرد، یعنی کارشون در همینجا تموم شد، حل و فصل شد، حسابشون دیگه به قیامت باقی نیست، همینجا خدا حسابشون رو تموم کرد. اینها که این چنین عمل داشتن و این چنین از خدای خود می ترسیدن و این چنین عمل را برای رضای حق انجام می دادن، فوقاهم الله شر ذلک اليوم، خدا هم حفظ کرد اونها را از سوء و از خطرات و از بدیهای اون روز و لقاهم نظرتن و سرورا و خدای متعال به اونها القا کرد، به شدت القا کرد، نظرت خرمی سرور، یعنی خداوند اون پاداش اونها را در همین دنیا به اونها داد و حساب اونها را در مقابل چنین عملی یک سره کرد. ولقاهم نظرتن و سرورا. حالا آیات بعد انشاءالله باشد برای هفته آینده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بسمک العظیم.